عناوین با اجرای اشکان آذرماسوله.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام، شبتون بخیر. من اشکان آذرماسوله هستم. خیلی خوش آمدین به برنامه رادیوی شش نقطه. اجازه بدید قبل از اینکه وارد برنامه امشب بشیم، من تسلیت عرض بکنم به مناسبت فرارسیدن شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، و امیدوارم که همه ما به خصوص همه خانوم های عزیز ایرانی بتونیم از خلقیات ایشون درس ها و نکات گرانبهایی رو بیاموزیم و اونها رو در زندگی خودمون به کار ببریم. خب 95مین برنامه شش نقطه رو در حضور شما آغاز میکنیم، در شرایطی که خب هفته پیش همونجوری که خدمتتون عرض کردم، در واقع در پردیس سینمایی بهمن یا در سینما بهمن یک سانس ویژه برای نابینایان اختصاص داده شد برای تماشای فیلم غلام رضا تختی. گزارش این در واقع نشست و این سانس ویژه رو احتمالاً خیلیاتون از طریق تلویزیون و برنامه حالا حالا خورشید یا شبکه خبر دیدید که یه بخشی از گفتگوی بنده با آقای حسین انتظامی بود. سعی میکنم این گزارش رو هفته آینده براتون پخش بکنم چون گزارش آماده است، اما حالا به جهت اینکه خب امشب ملاحظات مربوط به ایام شهادت رو بسنی در نظر داشته باشیم، گزارش رو هفته بعد براتون پخش میکنم. اما بجز این گزارش، خب در ایام دهه فش هستیم و مسابقات مختلفی ویژه نابینایان گرامی داشت دهه فجر داره برگزار میشه که باز فکر میکنم هفته دیگه که مسابقات تقریبا به انتها رسیده خیلیاش میتونیم با امیر سرمدی گفتگو بکنیم و در مورد این مسابقات صحبت بکنیم. شما شنونده برنامه شش نقطه هستید از رادیو تهران. برمیگردیم، من آیتم اول رو اعلام میکنم، با هم بشنویم. خب شبتون بخیر. در اولین بخش از برنامه امشب شش نقطه میخوام دعوتتون بکنم همراه با هم سفری داشته باشیم به استان آذربایجان غربی و شهرستان ارومیه. در سفری که چندی پیش به این استان داشتم، سری به انجمن نابینایان شهرستان ارومیه زدم و در مورد این انجمن و اتفاقاتی که برای نابینایان در این انجمن میفته یه گفتگوی گرفتم با آقای عبدالمناف عظیمی، مدیرعامل انجمن نابینایان ارومیه. گفتگو رو تقدیمتون میکنیم در آیتم نقطه های مشترک تا کمی بیشتر با انجمن نابینایان ارومیه آشنا بشیم. احیانا اگر نابینایانی شنونده ما هستن که ارومیهی هستن، بدونن که در شهرشون انجمنی هست و میتونن اونجا مراجعه بکنن، عضو بشن و از خدمات انجمن نابینایان ارومیه استفاده بکنن. بفرمایید نقطه های مشترک رو بشنوید.
نقطه های مشترک.
در ارومیه هستیم و در دفتر انجمن نابینایان ارومیه. کنار من مدیریت انجمن نابینایان ارومیه حضور دارن جناب آقای عبدالمناف عظیمی. آقای عظیمی سلام عرض بکنم، خیلی خوشحالم میبینمتون.
سلام علیکم و رحمت الله.
بفرمایید از انجمن نابینایان ارومیه که خب چه سالی تأسیس شده انجمن؟
انجمن نابینایان آذربایجان غربی از سال 1379 24 آذر ماه در ارومیه راه اندازی گردیده و به جز ارومیه هم در شهرهای مختلف دفاتر نمایندگی دارند که من جمله خوی، ماکو، مهابات، سردشت، پیرانشهر، بوکان و مهابات هستش.
هستالی از چه سالی در واقع به عنوان مدیریت این مرکز مشغولی؟
همون ابتدای سال 1379 به عنوان مدیر عامل انجمن نابینایان آذربایجان غربی انتخاب شدم و فعلا هم که در خدمت دوستان نابینا هستیم.
آمار قطعی دارین که استان آذربایجان چقدر افراد نابینا و کم بینا داره و چقدرشون تحت پوشش مرکز هستن؟
آمارهای ببینید حدود بالای 3250 نفر نابینا و کم بینا داریم، ولی از این تعداد حدود ما 1600 تا 1700 نفر در انجمن نابینایان آذربایجان غربی تحت پوشش هستن.
برای این 1600 نفر چه خدماتی ارائه میدین؟
خدمات ما طبق اساسنامه انجمن نابینایان ایران هستش. من که مثلا بالاخره اون کارهایی که انجام میشه معمولا تو مناسبت‌های مختلف اون خانواده‌هایی که نیازمند هستن ارزاق و عمومی توزیع میشه، تحصیلات بانجی در اختیارشون قرار میگیره، بعد جهازیه اون افرادی که بی‌بضاعت هستن کمک داده میشه، موارد حمایتی هستش او. یا مثلا در بازگشایی مدارس توزیع کتب درسی بین فرزندان اعضای تحت پوشش در حد توان توضیح میشه.
خب یا مواد حمایتی محسوب میشه. لحاظ فرهنگ سازی چی؟
لحاظ فرهنگ سازی همون آموزش های کامپیوتری، آموزش قرآن، برگزاری کلاس های ورزشی. بنده حالا یه توفیق هم دارم که به عنوان رئیس هیئت ورزش استانم هستم، اینی که در زمینه ورزش هم ما برای دوستان نابینا کلاس هایی داریم، من جمله فعالیت های ورزشی، آموزش شطرنج، آموزش گلبال، آموزش شنا، آموزش دو میدانی. و دوستان ما هم خصوصا در رشته دو میدانی مقام های بیشتری رو هم کسب کردن.
بحث مناسب سازی مبلمان شهری چه کردید؟
خب هنوز اونطور که لازمه کاری نشده، ولی داریم پیگیری میکنیم که این کارم انجام بشه انشالله.
بعد در مورد کتابخونه در واقع کودکان و نوجوانان دیجیتالی که حالا طرح امید در واقع در چند استان از جمله استان آذربایجان غربی افتتاح شد، شما توضیح بدید که کتابخونه‌تون رو چیکار کردین، چیکار دارین انجام
میدین؟ ما کتابخونه ما مثل سایر استان ها بالاخره همون در 16 آبان ماه افتتاح کردید.
16 آبان
1392.
ما
اشتغال چرا؟ ببینید از بعد و تأسیس این انجمن خوشبختانه ما تونستیم بالای 60-70 نفر رو فقط در ادارات دولتی به عنوان تلفنچی مشغول بکنیم.
خب از چرا وارد شدید؟ بگید انجمنهای دیگه هم یاد بگیرم.
بیشتر ما رفتیم با مدیران دستگاه ها مذاکره حضوری انجام دادیم. ببینید مدیران دستگاه ها را دعوت کردیم محل دفتر، یعنی جلسات با اینها برقرار کردیم، ارتباط برقرار کردیم. اگر این ارتباطات نباشه هیچ وقت نمیشه چیز کرد. بله تعامل میگه تعاون و علل بری و تقوا.
ممنونم ازتون، براتون آرزوی موفقیت میکنم. انشالله که هر جا هستید پیروز باشید، تندرست باشید و خیلی خوشحالیم که شما دارید به حال توی یک استان خوب و جای خارج از فضای پایتخت دارید این کار رو به خوبی پیش میبرید و براتون روز موفقیت.
ممنون. بنده هم تشکر میکنم از جناب عالی که در این جمعه برجهت اینجا حضور پیدا کردید و به حال مطالبی که بنده گفتم انشالله به خدمت دوستان و شنوندگان عزیز که در اقصی نقاط میهن پهناور عزیز ما هستند انشالله به استحضار عزیزان برسانید که همه جای ایران سرای من است.
ایران فدای اشک و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.
برنامه شش نقطه درباره نابینایان با اجرای اشکان آذرماسوله. نابینا، شش نقطه از تهران، پایتخت ایران.
ایران، ایران به خاک خسته تو سوگند، به بغض خفته دماوند، که شوق زنده ماندن من به شادی تو خورد پیوند، به شادی تو خورد پیوند. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.
برنامه شش نقطه
خب شبتون بخیر. شنونده برنامه 96 از مجموعه شش نقطه هستید در جمعه شب 19 بهمن 1397 هجری شمسی. خب بریم سراغ آیتم نقطه نظر. سکا خانم دکتر فاطمه امیری یک هفته به عنوان گزارشگر با ما همکاری میکنن، یه هفته هم به عنوان کارشناس.
نقطه نظر،
مبحث امشب ما در مورد مهندسی خلاقیت هست که در مورد ضرورت امر خلاقیت در حوزه معلولیت و نابینایان میخوام صحبت بکنم. در ابتدای این مسئله میخوام از مهندس بصیرزاده که به عنوان یک استاد در واقع راهنمایی های لازم رو به من کردن که من بتونم در این حوزه بهتر عمل بکنم تشکر بکنم. ما با مسائل عدیده در زندگیمون مواجه هستیم. وقتی راجع به مسائل صحبت میکنیم، اصلا چیزی که مد نظر من هست مسائل بسیار پیچیده که نیاز به کارهای خیلی گسترده و همه جانبه‌ای داره نیست. من در واقع میخوام راجع به مسائل خیلی ساده و پیش پا افتاده که صبح زود از خواب بیدار میشیم باش مواجه هستیم صحبت بکنم و اینکه راهکارهایی که خیلی راحت میتونیم در اختیار داشته باشیم تا این مهارت در دانش آموزانمون به شکلی پرورش پیدا بکنه که بتونن پیش برن به سمت حل مسائل پیچیده تر. الهام ایده های جدید میتونه تصادفی نباشه. خیلی وقتا توی فیلم ها، توی خیلی در واقع چیزای مختلف ما ببینیم، میگیم یک دفعه به ذهنم یه همچین مسئله رسید، ولی ما میتونیم با آموزش خیلی از این ایده ها رو تحت کنترل در بیاریم و در واقع افراد رو هدایت بکنیم که ایده های جدید رو خیلی راحت و خلاقانه تر ابداع بکنن. دانشمندانی که روی مهندسی خلاقیت کار میکنن خب عقیده دارن 95% مسائل قبلن حل شده و نیازی به سعی و خطا و آزمایش مجدد وجود نداره. فقط کار خلاقانه ما این هست که بیایم به مسائل خودمون عمومیت بدیم، راه حل هایی که قبلا پیدا شده اونها رو با مسئله خودمون تطبیق بدیم و راه حل خودمون رو از اونها استخراج بکنیم. مراحل تغییر قابل پیش بینی هست و با پیش بینی این مراحل ما میتونیم اقدامات خیلی خوبی رو در واقع برای پیشرفتمون داشته باشیم. مثالی که حالا تو خیلی از این مطالب مربوط به خلاقیت اومده که حل مسئله خلاق شبیه حل یک معادله ریاضی میمونه. ما برای در واقع معادلات ریاضیمون نمیایم از اول خیلی چیزا رو کشف بکنیم، بلکه میایم اون اعدادی که لازم داریم در معادلاتمون میذاریم و مسئله خودمون رو حل میکنیم. توی هر مسئله دیگه‌ای که در اجتماع، در زندگی، در یادگیری ما باهاش برخورد میکنیم میتونیم به همین شکل عمل بکنیم. مهم این هستش که روی اون نقطه‌ای که باید راه حلمون رو ابداع بکنیم، راه حلمون رو کشف بکنیم، پیدا بکنیم و روش کار بکنیم تمرکز داشته باشیم و روی یک سری اصول بیشتر تمرین بکنیم و بهتر کارمون رو پیش ببریم. این مهندسی خلاقیت یا علم تریز 40 تا اصل داره. این 40 تا اصل جنبه‌های مختلفی رو تو زندگی خیلی قشنگ باز کرده و بررسی‌های خیلی خیلی زیادی که از پتنت‌های مختلفی در اختراعات و ابداعات در طول زمان انجام شده صورت گرفته، به این نتیجه رسیدن تمام ابداعات و اختراعات برگرفته از این 40 تا اصله. طی 2 ماه گذشته 6 تا از این 40 اصل رو در شهر دهلی روی 30 دانش آموز دبیرستانی کاملا نابینا اجرا کردم و به نکات آموزشی فوق‌العاده‌ای تونستم برسم. در واقع هدف اصلی من این بود که روی تحقیق پروژه دکترام بتونم تأثیر آموزش تریز رو بر افزایش خلاقیت دانش آموزان نابینا بررسی بکنم، که خب کار آماری نشون داد که خوشبختانه این تأثیر رو داشته. اما چیز دیگه و مهمی که من بهش در واقع رسیدم این هست که به خاطر محدودیت بینایی که دانش آموزان نابینا دارن، خیلی از مفاهیم ممکنه که در آموزش از قلم بیفته. آموزش یه سری از مفاهیم ممکنه سخت و دشوار باشه. تدارک یک سری مطالب لمسی تو مدارس ممکنه مشکل باشه. بنابراین یه سری از خواهی نخواهی یه سری مفاهیم مورد غفلت قرار میگیره. اما با آموزش این 6 تا اصل از اون 40 تا اصول خلاقیت من متوجه شدم به قدری این اصول نکات ریز رو برای این بچه ها باز میکنه که ما میتونیم تمام مفاهیمی که مشکل هست توی آموزشمون از نظر دسترسی پیدا کردن، از نظر لمسی کردن، از نظر در واقع تدارک یه سری وسایل، ما میتونیم از طریق این اصول راحت‌تر برای بچه‌ها ملموس‌ترش کنیم. اتفاق دیگه‌ای که توی این تحقیق برای من افتاد این که متوجه شدم وقتی تک تک این اصول رو به دانش آموزان نابینا آموزش دادم، بعد از هر جلسه‌ای من ازشون می‌خواستم که 2 تا اصل، 3 تا اصل، 4 تا اصل یا 6 تا اصلی که یاد گرفتن توی محیط پیرامون خودشون در وسائل و اتفاقات پیدا کنن و برای ما توضیح بدن. و این عامل باعث شد که دانش آموزان نابینا فوق‌العاده فعال، فوق‌العاده خوشحال توی این امر آموزشی شرکت بکنن و خودشون در واقع اون دانش عملی خودشون رو بسازن و کار من فقط تسهیل یادگیری و فراهم کردن در واقع زمینه و شرایط یادگیری بود و خود اونا خیلی فعالانه تو این امر شرکت کردن. اصولی که آموزش داده شد به عنوان مثال کروی ساختن هست، ترکیب کردن، قطعه قطعه کردن، پویایی و واسطه بود که با تدارک وسایل قابل لمس اینها رو من آموزش دادم به این 30 تا دانش آموز نابینا در دهلی و انشاءالله بتونیم توی در واقع برنامه‌های بعدی یک سری از این اصول رو برای شنونده‌های عزیزی که مخاطبان برنامه هستن به شکل خیلی مختصر توضیحش رو بدیم.
برنامه برنامه شش نقطه درباره نابینایان با اجرای اشکان آذرماسول نابینا. در ادامه شما شنونده بخش نقطه نما خواهید بود. در نقطه نما تجسم رفتارهای ضروری در زندگی یک نابینا ساده تر خواهد شد. رفتارهای شخصی و ضروری، با نقطه نما همراه باشید.
درود بر شما شنوندگان محترم برنامه شش نقطه. در نقطه نمای این برنامه میخوایم وارد مبحث جدیدی بشیم در رابطه با تزریقات پزشکی، اون رو تا حدی که امکانش باشه برای نابینایان تصویرسازی بکنیم. یکی از همنوعان نابینای خودمون هم قرار هست این کار رو برای ما انجام بده، جناب آقای مرتضی مصدق پشت خط برنامه ما هستن. آقای مصدق سلام، وقتتون بخیر، بفرمایید.
منم سلام میکنم هم خدمت شما شهرز خان و هم دستن در کاران برنامه شش نقطه.
قبل از اینکه حالا وارد مباحث اصلی تر بشیم، یه مقدمه ای در مورد ابزاری که در این رابطه وجود داره بفرمایید و اون رو تا حدی که امکانش هست تصویرسازی بفرمایید برای نابینایان.
باید بگم این قضیه تزریق از جمله مسائلی که خیلی ها فهم کردن اصلا نمیشه و شاید اگه چند سال پیش حرفش زده میشد تو خیلی از مجالس گفتن که این برای نابینا چیز غیر ممکنه، ولی خب طبق این قضیه که هر چیزی میشه خلاصه سمتش رفت و براش تلاش کرد، عده‌ای رفتن و خب ما هم سعی کردیم و تا حدی هم شد. تزریق به چهار نوع انجام میشه که تزریق عضلانیه و تزریق وریدی و دوتا تزریق یه ذره کار سخت‌تر و حرفه‌ای‌تریه که زیر جلدی و تزریق داخل جلدیه. برای تزریق عضلانی ما نیاز به یک عدد آمپول داریم که به یه شکل استوانه کوچیکه و بعد یه سرنگ که توسط اون آمپول تزریق میشه و یک مقدار پنبه و الکل که در مواقع اورژانسی میتونه نباشه ولی خب لازمه تزریقه، و تزریق‌های تورگی که فقط اینجکشن غیر سرومی باشه، یعنی میشه سروم هم نباشه ولی آمپول تورگی هم تزریق کنیم. سرنگ میشه گفت یه استوانه یه تهش یه پیستون کوچیک داره که اونو میتونیم بکشیم، یعنی میره و میاد، در واقع میره بالا و میاد پایین. این کاری که انجام میده اینه که محتویات آمپول رو، محتویات درون اون شیشه آمپول رو میکشه تو خودش و بعد یک نوک تیزی داره که بهش میگن نیدل، که اون نیدل رو بهش وصل میکنیم. نیدل داخل اون حالا یا عضله یا رگ، داخل اون جایی که قرار این مایع تخلیه بشه فرو میره و بعد اینجاست که دوباره دست ما روی اون استوانه قرار میگیره، اون پیستون قرار میگیره و با فشار دادن پیستون مایع حالا طبق نیاز درون عضله یا رگ تخلیه و تزریق میشه. از سرنگه چند سیسی، از دو زیر دو سرنگه خیلی کوچیکن که برای تزریق انسولین و موارد خاصه که زیر دو سیسیه، ولی معمولاً سرنگه که امثال ما استفاده میکنیم برای آمپول معمولی 2.5.
یه مقداری هم حالا در مورد آب مقطر برامون توضیح بدین.
یک آب کاملا استریل شده است که برای تزریق به کار میره، ولی برای تزریق موادی که اون ماده اصلی دارو به شکل گرد موجوده. چون آب مقطر هم دقیقا توی یک همون شیشهیه که شیشه استوانه‌ای که مال آمپوله توی همون شیشه هاست، ولی محتویاتش فقط آب مقطره و داروی دیگه به صورت گرد به صورت ویال موجوده که ما اول آمپول رو، یعنی در واقع آب مقطر رو توسط سرنگ می‌کشیم و بعد میدل رو به سرنگ وصل میکنیم و وارد اون ویالی که گرد محتوی گرد توشه میکنیم و اون وقت کاملا با هم مخلوط میکنیم و دوباره اون سرنگ رو وارد اون ویال میکنیم و حالا دارویی که با مقطر مخلوط شده و آماده شده رو دوباره میکشیم و بعد از هواگیری تزریق میکنیم.
آقای مصدق، ما توی این برنامه فرصتمون به پایان رسید. حالا در مورد حالا اون نحوه انجام این کار هم میخواییم صحبت بکنیم، منتها تو برنامه بعدی همراه شما خواهیم بود. فعلا
من اون گردی که گفتم منظور هم پودریه که
بله بله
بله
بله بله. ما موقتا در این برنامه با شما خداحافظی میکنیم، برنامه های بعدی هم این مبحث رو ادامه خواهیم داد.
خب شبتون بخیر. زمان ما در برنامه این هفته شش نقطه هم رو به پایانه. امیدوارم که از برنامه امروز شش نقطه هم استفاده لازم رو برده باشید. شما میتونید در مورد برنامه شش نقطه نظر بدید. 162 تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران برای تهرانی ها و 2781 با پیش شماره 021 برای هموطنان غیر تهرانی. از طریق فضای مجازی میتونید ما رو دنبال بکنید در برنامه رادیوی شش نقطه. از طریق فضای مجازی هم میتونید همراه ما باشید و نقدها و نظرات خودتون رو به گوش ما برسونید. تمام شد. 96 برنامه شش نقطه هم به اتمام رسید. براتون بهترین ها آرزو میکنم. یه بار دیگه ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو بهتون تسلیت میگم. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم تا هفته آینده که در خدمت شما باشیم. بهتون میگم هر جستید خوب باشید، مواظب خودتون و خوبیاتون باشید. شبتون بخیر. ایام بکام. خدا نگهدار.
شب بخیر مجدد میگم خدمت شما شنوندگان خوب رادیو تهران. ساعت هم اکنون 22:58 است. خدمت شما عرض کنم قبل از اینکه بریم سراغ برنامه بعدی که ویژه برنامه است به مناسبت ایام فاطمیه، اتفاقا با همین نام یعنی فاطمیه، این یک اطلاعیه رو خدمتتون قرائت کنم. همزمان با سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، اجتماع عظیم بانوان فاطمی در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام برگزار خواهد شد. این مراسم روز شنبه 20 بهمن ماه ساعت 9 صبح با حرکت از میدان شهر ری آغاز و به حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام منتهی میشه. خیلی متشکرم که همچنان افتخار همراهیتون رو به ما میدید و روی موج اف ام ردیف 94 شنونده رادیو تهران هستید. با رسیدن به ساعت 23 برنامه فاطمیه رو تقدیمتون میکنیم که تا حوالی ساعت 24 خواهد رفت. پس از اون هم با تهران در شب جمعه شب همراه شما خواهیم بود به مدت تقریبا 90 دقیقه، بعدش هم باز خدمت